درود و رحمت خداوند به شما همراهان گرامی. فرزندم، هرچه به تو یاد می دهم فراموش مکن و آنچه به تو می گویم به خاطر بسپار. تعلیمات من سلامتی و عمر طولانی به تو می بخشد. هرگز رحمت و راستی را از خود دور مکن. آمین. در قسمت گذشته فصلی را آغاز کردیم در خصوص کاش که مرا برکت می دادی. در ادامه با من همراه باشین. آقای جونز به آسمان می رود. چه وضعی پیش می آمد اگر شما در می یافتید که خداوند خواستش این است که 23 مورد برکت مخصوص برای شما بفرستد، اما شما تنها یکی از آنها را دریافت می کردید. فکر می کنید دلیل این مسئله چه می تواند باشد؟ یک داستان اخلاقی کوچک درباره مردی به اسم جونز وجود دارد که به آسمان می رود. پتروس در آستانه در ایستاده بود تا او را به گردش ببرد. در میان درخشندگی خیابان‌های مفروش از طلا، خانه‌های مجلل و زیبا و گروه کور فرشتگانی که پتروس به او نشان می‌داد، آقای جونز متوجه یک ساختمان عجیب شد. آن ساختمان شبیه یک انبار بزرگ به نظر می‌رسید، بدون هیچ پنجره‌ای و تنها با یک در. اما وقتی او خواست داخل آن را ببیند، پتروس دچار تردید شد. بعد از لحظه این مکس به تازه وارد گفت: تو که حقیقتاً نمی‌خواهی آنچرا که در آنجاست ببینی. جونز شگفت زده از خود می‌پرسید: چگونه ممکن است؟ مگر در آسمان هم رازی وجود دارد؟ چه موضوع شگفت انگیز و باور نکردنی می‌تواند در آنجا انتظار مرا بکشد؟ وقتی آن گشت به پایان رسید، آقای جونز هنوز در شگفت بود. بنابراین درخواست مجدد خود را برای دیدن داخل آن ساختمان به پتروس گفت. بالاخره پتروس در اثر اصرار آقای جونز نرم شد و قبول نمود که داخل آنجا را نیز به او نشان دهد. وقتی در را باز کرد، آقای جونز او را کنار زد و با شتاب داخل شد. اکنون مشخص شده بود که آن ساختمان عجیب پر شده از ردیف، پشت ردیف قفسه از کف تا به سقف و هر کدام از قفسه ها از جعبه های سفیدی که با روبان قرمز بسته شده بودند، انباشته شده بود. آقای جونز متفکرانه و با صدای بلند گفت: روی همه این جعبه ها اسمی وجود دارد. سپس رو به سوی پتروس کرد و پرسید: می توانم یکی از آنها را بردارم؟ پتروس جواب داد: بله، می توانی. پتروس سعی می کرد آقای جونز را برای خارج شدن راهنمایی کند و ادامه داد: ولی من اگر به جای شما بودم. اما آقای جونز همون لحظه به سرعت در حال رفتن به سمت قفسه مربوط به نام خود بود تا جعبه خود را پیدا کند. پتروس در حالی که سرش را تکان می داد به دنبال او به راه افتاد. او زمانی به آقای جونز رسید که او در حال فرو انداختن ربان جعبه بود. جونز در جعبه را باز کرد. او شگفت زده به جای خود باقی ماند. باز هم به داخل جعبه نگاه کرد. آهی از روی حسرت کشید. آهی عمیق که پتروس انتظار آن را نداشت. درون جعبه سفید تمام برکاتی قرار داشت که خداوند آنها را برای زمانی که جونز در زمین بود برای او در نظر داشت. اما بله، او هیچ کدام از آنها را درخواست نکرده بود. عیسی مسیح وعده می دهد: سوال کنید که به شما داده خواهد شد. یعقوب می گوید: ندارید از این جهت که نمی طلبید. حتی اگر باور داشته باشید که در محبت خداوند هیچ محدودیتی وجود ندارد، اما اگر از او درخواست برکت نکنید، هیچ کدام از آن چیزهایی را که قصد داشتن آنها را دارید و می دانید خواست خدا نیز انجام آنهاست، به دست نخواهید آورد. این یک سر و شرط اساسی و بنیادی است. اگر شما برای برکت از او درخواست ننمایید، همه آنچرا که مستلزم این درخواست است از دست خواهید داد. به همان ترتیبی که یک پدر از درخواستهای فرزندش بسیار شادمان می گردد و به آن افتخار هم می کند، چند مرتبه بیشتر پدر آسمانی شما شادمان می گردد از جواب دادن فراوان و سخاوتمندانه در جایی که شما در دریافت برکت او آزمند و حریص می باشید. طبیعت و ذات خداوند برکت دادن است. شاید شما فکر می کنید اسم شما لغت مترادفی برای حزن و مشکل است یا آنکه ارثی که شما از خانواده خود کسب کرده اید نه تنها از نظر مادی پشیزی ارزش ندارد بلکه یک بدهی است. شما احساس کسی را که برای دریافت برکت انتخاب می شود در خود نمی بینید و شاید جزوان دسته از مسیحیانی هستید که می اندیشند وقتی نجات پیدا می کنند برکت الهی نیز قطره قطره و نم نم و به مقدار کم بر روی زندگی آنها در یک حد و درجه از پیش تعیین شده می بارد و اصلا مهم نیست آنها در این رابطه چه دعایی داشته باشند و می اندیشند نباید تلاش اضافی برای دریافت برکت انجام داد یا شاید شما دفتر حساب روزانه ذهنی با خدا برقرار نموده اید. در حساب برکاتتان یک ستون برای سپرده ها و یک ستون برای دریافت ها وجود دارد. خداوند اخیراً چنان محبت غیر معمولی نسبت به شما داشته است. سپس با خود فکر می کنید نباید چشم داشتی داشته باشید. کمتر باید درخواست کنید. نباید به طور نسیه از او بخواهید و حسابتان خدای نکرده بدهکار شود. شاید حتی فکر می کنید او باید مدتی نسبت به شما بی‌اعتنا باشد یا حتی شما را در ستون بدهکار قرار دهد و این کار را با فرستادن مشکلاتی در سر راهتان انجام دهد. این نوع فکر کردن یک حیله از جانب شریر است. وقتی موسی در کوه سینا به خدا می گوید مستدعا آنکه جلال خود را به من بنمایی، او می خواهد یک شناخت بسیار اساسی تر از خداوند به دست آورد. در پاسخ خداوند خود را این گونه تشریح می کند و خداوند پیش روی وی عبور کرده ندا در داد که یهوه خدای رحیم و رعوف دیر خشم و کثیر احسان و وفا. عالی است. بیشتر صفات مذکور خداوند در داشتن محبت و وفور نعمتی است که زندگی بیلیاقت ما را لبریز می سازد. اگر شما فکر می کنید روش خداوند به شیوه دیگری است، من از شما استدعا دارم که روش اندیشیدن خود را به این مقوله تغییر دهید. چرا نباید این مطلب را که هر روز از خداوند طلب برکت نمایید به صورت یک اعتقاد و یک تعهد در طول تمام زندگی خود درآورید؟ در چنین شرایطی است که خداوند به درخواست شما پاسخ می‌دهد و شما را از برکات فراوان لبریز می‌سازد. کرامت و محبت خداوند همواره به وسیله ما محدود می‌گردد، نه به واسطه دارایی، قدرت یا میل او به بخشیدن و دهش. یعبیس به سادگی برکت می‌یابد، زیرا او هر نوع مانع، شخص یا باور و اعتقادی که طبیعت خداوند را رد می‌کند، نمی‌پذیرد و طبیعت خداوند برکت دادن است. محبت و مهربانی خداوند در داستان ثبت شده یعبیس در کتاب مقدس شاهدی است بر اینکه مهم نیست شما چه کسی هستید، والدینتان چه تصمیمی برای شما گرفتند یا چه سرنوشتی برای شما رقم خورده است. آنچه به حساب می آید تنها درک این مطلب است که شما چیزی را می خواهید و برای آن درخواست می کنید. از طریق یک ایمان ساده در دعا شما می توانید آینده خود را تغییر بدهید. شما حتی می توانید آنچه را که دقیقه دیگر اتفاق خواهد افتاد تغییر بدهید. فصل سوم، کاش حدود مرا وسیع می گردانیدی. قسمت بعدی دعای یعبیس درخواست برای وسعت قلم روست. جایی که شما از خداوند می خواهید تا زندگی و حدود شما را وسعت بخشد تا بتوانید مؤثرتر برای او باشید. هم از متن و هم از نتیجه دعای یعبیس می توان دریافت که درخواست او فراتر از یک آرزوی ساده برای مایملک و دارایی بیشتر بوده است. او تأثیرگذاری بیشتر، مسئولیت بالاتر و فرصت بیشتری را می خواست تا بتواند فردی موفق برای خدای اسرائیل باشد. در نسخه‌ای که کتاب بر مبنای آن به نگارش درآمده، واژه قلمرو می تواند به صورت کران و حدود نیز ترجمه شود. برای یعبیس و هم اسران او این لغت همان احساسی را ایجاد می کرد که واژگان کشتزار و ناحیه سرحدی برای پیشگامان آمریکا داشت. در عصر یعبیس تسخیر کنعان به وسیله یوشع و تقسیم سرزمین وعده به املاکی برای هر سبت بخشی از تاریخ متأخر قوم اسرائیل بود. وقتی یبیس با استغاثه فریاد خود را به سوی خداوند بلند می کند و می گوید حدود مرا وسیع گردان، او به وضعیت و نهایتاً عاقبت خود نگاه می کرد. مطمئناً من برای بیش از اینها به دنیا آمدم. به عنوان یک کشاورز و یک شبان، او گستره ای را که از خاندانش به ارث رسیده بود نگاه می کرد. در این زمان چشم خود را پایین آورده و به نشانه های مرزی نگاه کرد و توانایی خود را محاسبه نمود و با قاطعیت تصمیمی گرفت. همه این چیزها را تو در زیر مراقبت من قرار داده ای. خداوندا آنها را به من بده و آنها را وسیع گردان. اگر یعبیس در مرکز وال استریت کار کرده بود، شاید اینطور دعا می کرد. خداوندا ارزش سهام مرا افزایش بده. وقتی من با صاحبان و رؤسای شرکت ها صحبت می کنم، اغلب بحث ما درباره مسائل جزئی مادی است. وقتی مسیحیانی که مسئولیت‌های اجرایی بالایی دارند از من سوال می‌کنند که آیا درست است برای کار بیشتر از خداوند درخواست نماییم، جواب من اینچنین است: قطعاً. اگر شما در حال انجام مسئولیتتان در راستای اراده خداوند هستید، نه تنها درخواست برای افزایش آن صحیح است، بلکه در واقع خداوند منتظر چنین درخواستی از جانب شماست. شغل و مسئولیت شما قلمرو و محدوده است که خداوند به شما واگذار کرده است. او می‌خواهد شما آن را به عنوان فرصتی با اهمیت برای لمس زندگی‌های اشخاص، مسئولیت‌های اجتماعی و جهانی وسیع‌تر برای او و جلال نام او تقبل نمایید. درخواست از او به منظور وسعت بخشیدن به چنین فرصتی برای خداوند ایجاد شادمانی خواهد نمود. فرض کنیم که یعبیس تنها با مادر و همسرش زندگی می کرد. پس دعای او باید در این جهت پیش می رفت که خداوندا خانواده و ذریت مرا کثیر گردان و برای جلال خودت افراد سرشناس و مهمی را از خاندان من برانگیزان. خانه شما تنها منطقه بسیار قدرتمند در روی زمین است که قادر به تغییر یک زندگی و وقف آن برای خداوند می باشید. چرا خداوند نباید بخواهد که شما پرتوان و قدرتمندتر برای او شوید؟ مهم نیست حرفه شما چیست، اما باید از خداوند همصدا با یعبیس بخواهید که حدود شما را وسیع گرداند. پس مثلا این گونه دعا نمایید: خداوند و پادشاه من، از تو می خواهم فرصت و تأثیر مرا وسعت دهی در راهی که بتوانم زندگی های بیشتری را برای جلال نام تو لمس نمایم. اجازه ده تا برای تو بیشتر کار کنم. وقتی شما چنین دعایی می کنید، آنچرا که در نتیجه آن کسب می کنید، هیجان انگیز و شوراور خواهد بود. همراهان گرامی، این قسمت نیز به پایان رسید. با هم دیگه دعا کنیم. دل و جان، بر خدا توکل کن و بر عقل خود تکیه مکن. در تمام کارهایت خداوند را به خاطر داشته باش و او راه تو را راست می گرداند. از خداوند بترس و از بدی دوری کن. اگر چنین کنی، شفا یافته و نیرو قدرت به دست می آوری. آمین.